الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. محضر مبارك سروران گرامی، سخن در ادامه آیات سوره شریفه نحل است. آیه 97 و آیات بعد از اون رو انشاءالله امشب محضر مبارکتون تقدیم می‌داریم. فرمود ما عندكم ينفد و ما عند الله باق. فرمود خداوند سبحان ما عندكم ينفد، اون چه بوی بشری داره و بوی غیر خدایی دارد فانیست و هران چه رنگ خدا میپذیرد باقیست. فلنجزین الذین صبروا اجرهم، باقی شدن و جاودان شدن نیاز به صبر و شکیبایی دارد و جزای صابران و شکیبایان آن است که همیشه مزد خویش را دوچندان دیگران میگیرند، مرتین دارای اجر میشوند. شیوه پیوستن به این جاودانگی چیست؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی، هر آن کسی که عمل کند صالحا صالحی را، خواه اون چه مذکر باشد یا مؤنث، مرد باشد یا زن باشد، و هو مؤمن، در خواستگاه اون عمل ایمان او باشد، فلنحیینه، مای خدا او را هر آینه مؤکدا زنده می کنیم به حیاتی طیبه و پاکیزه، و اجر او را هر آینه خواهیم داد به از اون که عمل کرده است در فردای قیامت. آیه بسیار آیه محکم و استواری است که در این حال موازین کلی سعادت رو خداوند سبحان در این کریمه شریفه مطرح می فرماید. مضمون مبارک آیه 97 سوره شریفه نحل بیش از 50 مرتبه در قرآن کریم آمده است. سوره شریفه عصر که محضر مبارک عزیزان توفیق بازگو کردن اون رو داشتیم همین نکته رو بازگو می کند. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. تکیه در قرآن کریم بر دو حقیقت است. اول اندیشه بانگهی گفتار، اون تفکر پاک، اون اندیشه به اعتقاد سالم و روشن، و اونگاه به دنبال اون فکر خوب، اون نیت پاک، و اون اعتقاد و جزم درونی و واقعی، اونگاه درخواستن و در راستای او عمل کردن چیزی جز این راه سعادت رو تشکیل نمیدهد. این شیوه شیوه است که پایان اون به برخورداری کامل از مواهب الهی در دنیا و برخورداری کامل از عطای حق در عقبا خواهد بود و منجر می شود. در اینجا خداوند سبحان عمل رو مقدم داشت، در آیات دیگر در قرآن کریم ایمان رو مقدم می دارد، فرقی نمی کند. اینجا به هو و مؤمن زیر بنای اون عمل رو مطرح می کند. فرمود من عمل صالحا. در اینجا به اصطلاح ادبی ما موصوف محذوفی داریم، این کلمه صالحا، صالح رو کسی عمل نمی کند. من عمل عملا صالحا، اون کسی که عمل می کند عمل صالحی را، فلنحیینه، اونگاه چنین می کنیم، مذکر باشد یا مؤنث. خاطر مبارک عزیزان مسبوق باشد در چند شب گذشته اشارتی به این بحث داشتیم که متاسفانه از اندیشه هایی که وارد، از مبانی غلطی که وارد جامعه اسلامی شد، اون هم به لحاظ حکام جور بنی امیه و بن المروان و بن العباس، بعضا تفکیک بین این دو حقیقت بود، تفکیک بین ایمان و عمل. در تفکر زنده و پویای اسلامی و شیعی خصوصا هنگامی که وجود مقدس امام صادق سخن میگوید و برای پیروانیش ایمان رو توجیه میکند و تفسیر مینماید، میفرماید علی ایمانو عقدون بالقلب، ایمان آن است که در درون انسان اون اعتقاد و اون بست درونی باشد، اون وابستگی درونی در وجود انسان، مؤمنون موقنون، اون باورمندی بر اساس اندیشه درست و نیات پاک در وجود انسان خاره کند. عبدون بالقلب و اقرارون باللسان، اونگاه زبان باز می شود و با افتخار و شهامت اون چه در درون دارد آدمی ابراز اون می کند. و اونگاه در مقام سوم و عملون بالارکان، عملی است که در ارکان و جوارح خودش رو نشان می دهد. مجموعه ایمان مرکب از عمل است، نه اینکه ایمان مساوی با عمل، اما مکمل اصلی ایمان که اون باور درونی و اون اقرار و اعتقاد باشد در لسان و درنبار امام صادق و دیگر روایات که صدها مثل این داریم عمل است. این فکر پویای اسلامیست و شیعیست که عمل با ایمان همیشه مقارن است. و به هر حال لاف زدن بی خود، گزاف گفتن بی خود هنگامی که عمل در اون نباشد، دم از اعتقاد پاک درونی زدن، زکه قلبک، دلت رو صاف کن، دلت پاک باشد، منهای عمل پشیزی ارزش ندارد. اینی که وجود مقدس امام سجاد فرمود، اینی که دیگر پیشوایان ما به شدت فرمودن خلق الله الجنت لمن، در اون صحنه حساس، در اون شب عجیب با معنویتی که امام در مسجد الحرام سخن میگوید برای بعض از نزدیکان و خواص اصحابشون، وجود مقدس از سجاد وقتی که بهشون گفت اون طاووس و اون شخصیت علمی و روایی به امام فرمود که ابن رسول الله شما چرا منقلب این گونه عشق می‌ریزید، این گونه زجه دارید، ناله دارید، شما که نسب به رسول خدا می‌برید، شما که چنان دارید، شما که مادرتون کیست، شما که پدرتون کیست، یک مرتبه فرمودن ده حدیث ابی و جدی، رها کن سخن پدر و جدم و مادرم را، خلق الله الجنه لمن عطاه ولو كان عبدا حبشيا و خلق الله النار لمن عصا ولو كان سيدا قرشيا، خدا جهنم رو خلق کرده است برای اون کسی که معصیت او کند در عمل، ولو اون که خداوند جهنم رو خلق کرده است برای اون کسی که معصیت او کند ولو اون که سید قرشی باشد، و خداوند سبحان بهشت رو خلق کرده است برای اون کسی که اطاعت او کند ولو اون که سیاه و عبد حبشی باشد. ملاک طاعت و معصیت الهی است، ملاک پذیرش فرامین حق و ملاک رد کردن و پانهادن بر عوامل الهی است که این در مقام عمل مشخص می شود تا سیه روی شود هر که دروغش باشد، خوش بود گرمه که تجربه آید نمیان. در اینجا خداوند سبحان تکیه رو بر عمل قرار می داد. عرض کردم متاسفانه این فاجعه پیش آمد، این تفکر پیش آمد که به هر حال اگر اون باور درونی باشد، اگر اون اعتقاد خوب باشد، اگر اون حب قلبی باشد، انسان با اون حب قلبی به جای می رسد. و حال اینکه این رو ما در مبانی حب در عرفان داریم، در مباحث دیگر داریم که به طور کلی حب واقعی اونجاست که رشته از گردن در دست دوست، محبت واقعی بدون تبعیت امکان ندارد. ان المحب لمن يحب مطيع، محب همیشه سر در خط محبوب می نهد، امکان ندارد که او به سوی رود به این به سوی دیگر بعد داد از حب بزند بگوید تو را دوست می‌دارم اما با این شیوه عمل کند. این حکام جور بنی امیه که می‌خواستن شراب بنوشن، می‌خواستن زنبارگی بکنن، می‌خواستن حطامشون رو، حطام دنیا رو جذب کنن به بلعند، اما در این حال تکیه بزنن و به اصطلاح ادعای خلافت بر جامعه اسلامی با اون ارکان وسیع حکومت اسلامی را داشته باشن، راهش این بود که بگن ما مؤمنیم اما در مقام عمل مشکل داریم، خداوند به اعتقاد ما کار دارد و عمل ما کار ندارد. و متاسفانه این اثر کرد عزیزان، و حال این که میبینیم این پیوستگی بین ایمان و عمل به عنوان دو جزء لاینفک در قرآن کریم راه سعادت و نجات انسانها در دنیا و در عقبا همین معرفی میشود. اینی که بارها داریم در لسان معصومین علیهم السلام که معیارهای عملی رو مطرح کردن به جامعه، بنگرید وقتی میگفتن فلان کس خوب است، چنین است، آقا ما شنیدیم این طور است، فرمودن لا تنظرو، نگاه نکنید به این قضايا و این قضاياش، بنگرید ببینید نکات عملی او چیست، ببینید صدقش در گفتار کجاست، ببینید ادا امانت چیست، ببینید وفای به عهد چیست. اون معیارها و نشانه های عملی را مطرح میکردن به عنوان شناخت و شخصیت و محک خوردن انسان ها. این نکته ایست که فراوان در لسان معصومین علیهم السلام با اون برخورد میکنید. در اینجا خداوند سبحان اشاره به این بحث کرد، من عمل صالح هم، اون کسی که عمل می کند عمل صالح. حالا البته بحث عمل و تلاش و کار مباحث جنبی هم دارد که خارج از بحث تفسیر میشود، دیگه وارد اون مقوله نمیشوم که اساسا در غرب خود فلسفه پراگماتیسم، یعنی فلسفه عمل، فلسفه کار، فلسفه تلاش، که بعضی ها از فلسفه بشری ولو در اون سوی دنیا به این اندیشه رسیدند که عمل و کار اون جوهر حقیقی انسان رو رو میکنند. مادامی که انسان مبتنی بر عمل و کار نباشد، حالا یه قدری هم خارج از بحث میشد، ابن ندارد خدمت عزیزان، فقط این جمله رو به عنوان زنج مخصوصا برای بعض از دوستان جوان هم عرض میکنم که اینها اومدن به این اندیشه واقف شدن که عمل، کار، تلاش به طور کلی این نیست که به هر حال انسان به عنوان تلاش مادی رو عرض میکنم، حتی تلاش مادی و کار این نیست که باب معیشت انسان رو بخشاید. کار کردن و تلاش یک برخورداری اون و یک روی کرد و یک عنوان اون وجهه اقتصادی قضیه است و الا کار و تلاش عامل هویت بخشی انسان است. کار و تلاش عامل عمیق ایجاد ارتباط بین انسان هاست. خیلی از کسان ممکن است اینها موقعیت مالی داشته باشند که تا پایان عمر بتوانند زندگی کنند و نیاز مالی هم نداشته باشند، اما در گفتگوها و در مصاحبه ها وقتی که با جمع کثیر از اینها آمار گرفتن، گویندگان این فلسفه اعتقاد دارن ما با اینها صحبت کردیم 75% تا 80% گفتن ما کار میکنیم، چون کار برو کار میکن مگو چیست کار، که سرمایه جاودانی است کار. اصل این است، سرمایه جاودانی کار است و تلاش است. حتی به این شیوه بحث، یعنی در غرب از این بعد قضیه نگاه کردن، این تأکید به عمل در قرآن کریم و توصیه مسلمین رو به صحنه عمل آوردن، وارد تلاش و کوشش و میدان کار کردن، اون هم با اون اعتقاد، اون هم با اون انگیزه از زیربنایی که قرآن دو نکته براش مطرح میکند، عمل، عمل صالح باشد و برخاستگاه اون ایمان باشد. خب این چیز دیگر و بوی دیگر و رنگ دیگری میگیرد در دیدگاه قرآنی ما. اون عملی را که قرآن به عنوان عمل صالح معرفی می‌کند، اساساً در عمل صالح اول چیزی که وجود دارد همون ترتیب قرآنی است. یعنی عمل هنگامی که با اعتقاد باشد عمل صالح است. هنگامی که انسان با باور و اعتقاد و نیت پاک شروع می‌کند به اقدام و عملی می‌کند، این نشانه اولیه عمل صالح خواهد بود. اونگاه در عمل صالح مسائل دیگری نیز وجود دارد. داریم در لسان و دربار امیرالمؤمنین که نیت و اخلاص در عمل با عمل صالح تقارن دارند. یعنی عملی صالح هست که در اون خدا لحاظ گردد و مراد شود. عملی که در اون هوا لحاظ گردد نمیتواند صد و صلاحیت بکند. عملی را عمل صالح میگویند که در زمان خودش انجام باشد. شما روزه رو به هر حال خداوند توفیقتون داده است. 30 ثانیه، 1 دقیقه قبل از اذان مغرب اگر لب رو باز کردید کل مجموعه عمل برباد است و فناست. عنصر زمان در عمل ما و در ارزش بخشی به اعمال ما بسیار بسیار جایگاه حساسی دارد. عمل صالح اون عملی است که در زمان مناسب خود انجام شود. اون زمانی که خدا نماز میخواهد در اونجا جهاد نمیخواهد. اون زمانی که جهاد میخواهد در اون لحظه نماز نمیخواهد. اون زمانی که خدا حج میخواهد در اون لحظه نماز جایگاهی ندارد. هر عملی در جایگاه و زمان مناسب خودش اون میشود عمل صالح. که اگر از ظرف زمان بیرون کشیدیم اون عمل صالح نیست، این خودش بحثیست. اساسا به طور کلی مکان مدخلیت دارد، اولویت ها مدخلیت دارد که الان ما مأمور به چه هستیم، ما چه وظیفه ای الان داریم. با یه مثال عرض میکنم، بحثیست در باب علم اصول مطرح میکنن دعایان، بحث تزاحم در تکلیف است، بحث تزاحم در مقام عمل است. یه کسی مقابل دریا ایستاده است، 2 نفر در حال غرق شدن مقابل او، این 2 نفر دارن غرق میشن، این آقا میتواند یکی را نجات دهد. الان نجات دهنده دادن اون با این تزاحم دارد، چه باید بکنند؟ اگر شناخت به این دو دارد سریعا تکلیفش روشن می شود. سریعا میگن اهم را بگیر و مهم را رها کن. جان مسلمان نجات دادن مهم است، هر دو مهم است. اما اگر میبینی یکی ولی خداست، اگر میبینی یک کسی است که معیارهایی در او دارد که با از بین رفتن این جان درون دریا جانهای دیگری نیز در خطر قرار میگیرد، پس این اهمه، این اهم رو بگیر و مهم رو ول کن. یعنی تشخیص اولویت ها که ما بدانیم کدام کار را امروز مقدم بداریم بر کارهای زندگی، اون عمل رو عمل صالح میکنه. و خلاصه مجموع این خصوصیات را، ایمان، زمان مناسب، مکان مناسب، اولویت های لازم، همه اینها رو که جمع کنید میشه ثمردهی و مثمر بودن. عمل صالح اون عملی است که ثمر دارد. اینو مثال زدم گاه خدمت عزیزان و دوستان، یه دارویی وقتی که اون اثر لازم خودش رو دیگر ندارد و اثر بخش نمی‌شود، اونگاه این دارو رو میگن فاسد شده است. خود فساد نقطه مقابل صلاح است. داروی بی‌خاصیت داروی فاسد است. عمل بی‌خاصیت عمل فاسد است. عمل پرخاصیت عمل صالح است. هنگامی که عمل ثمر بخش است، اونگاه عنوان صلاح بر اون صدق می‌کند. و چیزی جز عمل صالح الیه است از دل کلم طیب و العمل الصالح یعطا. اون چه ترفیع به انسان میدهد عمل صالح است در قرآن. اون چه بالا میبرد آدمی را ما عند الله میکند عمل صالح است. فرمود هر کسی که چنین عمل میکند، مذکر باشد یا مؤنث باشد. حالا این نکته در آیه خودش بحثی است که اساسا عزیزان یه قدری اگر به هر حال بعض از جفسازی ها و تبلیغات رو به کناری بگذاریم و بعض از تبلیغات مسموم رو بر علیه شرع مقدس اسلام اگر با انصاف بنگریم این قضايا را، میبینیم که در خود مملکت ما در ایران، یعنی در زمان زرتشت، بنگرید اونها که اهل تحقیق تاریخی هستن، ببینن زنان در مقام عمل چه جایگاهی داشتن. ببینید در مقام قیاس با حقوق مردان، زنان از پاره از عبادات و پاره از مسائل اجتماعی 100% محروم، منزوی و دور بودن. در شریعت جناب موسی نگاه میکنید اون چه یهودیان عمل میکردن، از حضور در تجمع و خیلی از مسائل زنان محروم بودن. خیلی از اعمال به هیچ وجه من الوجود زمان حق انجام اون رو نداشتن و از اینها بر نمی آمد. مشرکان زمان نزول قرآن، یعنی جبه تاریخی جزیره العرب، چنین خصوصیاتی را دارند. خداوند سبحان با این آیه شریفه در مقام شخصیت ایمانی یک خط بطلان بر این عقیده میکشد که انسان مؤمن هیچ تفاوتی در جنسیت او وجود ندارد، زن باشد یا مرد باشد. اگر بحث عمل است و بحث ایمان است، پس جنسیت نقشی ندارد در این باب. من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه، مذکر باشد یا مؤنث فرقی نمی کند. آنچه در اینجا مهم است، میزان باز عرض می کنم، میزان عمل، اعتقاد درست، ایمان درست و عمل درست است. اگر این باشد، زن باشد، مرد باشد، سیاه باشد، سفید باشد، عرب، عجم، صغیر، کبیر، هیچ تفاوت، خداوند هیچ معیاری را در اینجا مطرح نمی کند برای سعادت و نجات جز این دو معیار را، عمل صالح و ایمان را. این خط بطلانیست بر تمام امتیاز دادنهای نابجا و غلط که به هم می زند معیار را. فرمود اون کسی که مذکر باشد یا مؤنث باشد و مؤمن فرقی نمی کند، فلنحیینه، خداوند سبحان حیاتی می دهد او را. ببینید عزیزان، اینجا بحث زنده کردن است. تا کسی زنده نباشد میتواند عمل کنه؟ انسان مرده که نمیتواند عمل کنه. پس این یه حیاتیست بعد از اون حیاتی که ما تصور میکنیم. تا انسان زنده نباشد که نمیتواند تشخیص بدهد و مؤمن باشد. پس این یه حیاتیست بالاتر از حیات ایمان. این از حیات انسانی بالاتر است، از حیات ایمانی بالاتر است. این حیات معنوی که ایدهم به روح نعمه، فلنحیینه حیاتا طیبه. این حیات بعد از چندین حیات اومده است، یعنی بعد از این که حیات انسانی عمومی آمده است، بعد از این که اگر بخوام یکی گسترده ترش بکنیم، حیات حیوانی گذشته است، حیات انسانی گذشته است، حیات ایمانی گذشته است، اونگاه اون حیات معنوی روحانی میرسد که فلنحیینه حیاتا طیبه. به تعبیر قرآن نام اون حیات طیبه است، اون حیاتی که تمام مسائل زندگی برای انسان موم میگردد، اون حیاتی که آدمی اون روحیه رو پیدا می کند که کنیز بین حق و باطل، همان که اول من کان میتن و احییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. خداوند سبحان فرمد ندیدی یا رسول الله کسانی که مرده بودند اینها، ما زنده شون کردیم، این حیات رو گرفتن و با اونها نوری دادیم که در جامعه با اون نور اونها زندگی می کنند و تمیز بین همه چیز می دهند و می توانند بهترین انتخاب ها را داشته باشند. این اون حیات طیبه ایست که بعد از حیات ایمانی و اسلامی وجود دارد، که خداوند سبحان این رو به عنوان باستاب و نتیجه حسن عمل و ایمان انسان عامل مؤمن مطرح می کند. فرمود فلنحیینه حیاتا طیبه. حالا در بین روایات یا مثلا گفتار مفسرین داریم که بعضی ها گفتن حیات طیبه مثلا قناعت است، حیات طیبه مثلا رزق حلال است. اینها از مصادیق حیات طیبه است، یعنی اینها از جزئیات حیات طیبه است. والله حیات طیبه یه روح الهی است که در وجود انسان حلول می کند که همه چیز برای انسان قابل هضم و قابل درک و قابل پذیرش و قابل ارتباط خواهد بود. فرمود فلنحیینه حیاتا طیبه، تا این جای آیه شریف دنیا رو میگیرن. ولنجزینهم اجرهم، این مال دنیاشون بود، اما فردای قیامت اجر خواهیم داد، جزا خواهیم داد این مؤمنان عامل را به حد اون که عمل کردن به احسن ما کانو یعملون. میشه بشاره کردن خداوند جزای بهترین کردار و اعمال را در کفه عملین ها و در صحیفه عملین بزرگواران ثبت میکنند و فردای قیامت به ایشان ارزانی میکنند. خب این بسیار بسیار نکته تذکر و خوشداریست عزیزان. چقدر خوب است به هر حال همین که داریم در بعض از روایات پاره از بزرگان صحابی رسول خدا میفرمودند که ما تا زمانی که از پیغمبر مثلا 5 آیه 10 آیه، ابن مسعود میگوید 5 آیه 10 آیه پیغمبر به ما تعلیم میداد، اونگاه ما اینها رو میفهمیدیم، در مقام عمل پیاده میگردیم، پیغمبر اونگاه 5 آیه دیگر به ما تعلیم میداد، اونگاه 10 آیه دیگر به ما تعلیم میداد. بدین شیوه رسول خدا ما رو وادار به کار میکرد، وادار به عمل میکرد. پسندیده است که به هر حال بتوانیم انشاءالله از خداوند سبحان توفیق طلب کنیم که در مقام عمل در راستای اعتقاد پاک بتوانیم در زندگی به اون مدار جاری و اون که خداوند از اون به عنوان زندگی پاک و طیب یاد میکند در کلامش انشاءالله بتوانیم به اون دست بیابیم. به دنبال اون فرمود فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. دستور ابتداءً فإذا قرأت القرآن، هنگامی که پیغمبر تو قرائت قرآن میکنی پس پناه ببر شما به خداوند سبحان از شیطان رجیم. به ظاهر میآید که دستور بدوند پیغمبر مکرم اسلام یه دستوری داده میشود هنگامی که شما قرائت قرآن میکنی. اما در نوع آیات شریف قرآن این بحث رو داریم که اگر خطابی به نبی مکرم اسلام میشود اصل آن است که این خطاب به همه جامعه اسلامی است. اگر میگوید اقم الصلاة خدا به موسی لذکری، اگر دستورات خاصی به تک تک انبیا داده میشوند اینها مشترک است بین اینها و امتشون، مگر اون که دلیل خاصی بیاید و اثبات کند که این دستور دستور پیغمبر نیست، و الا اصل اولی اشتراک بین پیغمبر و بین امت است. پس بنابراین این بحث چون دلیل خاصی هم نداریم که این اختصاص به نبی مکرم داشته باشد، این از آداب مراجعه به قرآن است. یه ولی توضیح میدم در این باب و بحث نافعی است ان شاء الله. به لحاظ عظمت و اهمیتی که کتاب الهی و قرآن کریم دارد، لذا خب دستورات و آداب مراجعه به قرآن نیز بسیار گسترده است. شاید بزرگان هنگامی که مجموعه این آداب رو بررسی کردن، ما دو گونه ادب در باب حضرت قرآن داریم، یا آداب ظاهریه داریم یا آداب باطنیه داریم. مجموعه این آداب چیزی حدود 18 ادب است که حالا بعضی از اینها در کار لفظ است، بعضی از اینها در کار نفس است، در حال محتوای کار است و مجموعه اعمالی را تشکیل میدهد. به عنوان نمونه دو سه نمونه را عرض میکنم. اولین دستور در باب مراجعه به قرآن طهارت است، یعنی همون که پاره از مفسران لا یمسه ولا یمسه الا المطهرون رو تطهیر ظاهری کار دانستند که مسلمان حق دست زدن به خط قرآن را بدون طهارت ندارد، یا باید طهارت مائیه داشته باشد یا طهارت ترابیه داشته باشد یا وضوعی حاصل کند یا غسلی حاصل کند یا تیممی، اونگاه دستش به خط قرآن بزنن. یعنی ادب اولی ظاهری طهارت است. بنده عرض می کنم ادب آخری قرآن هم طهارت است، منتها طهارت ظاهری ادب اول است، طهارت باطنی ادب آخر است. بقیه آداب بین این دو ادب قرار دارد. از دیگر آداب ظاهری و لفظی سر و کار داشتن با قرآن، شروع کلام خدا با بسم الله الرحمن الرحیم است. اقرا بسم ربک، کار قرائت را با بسم الله آغاز کردن دستور و ادبی است که در خود قرآن وجود دارد. کار را با قرائت بسم الله آغاز کردن مثلا. از دستورات ظاهری قرآن کریم خود شیوه خواندن قرآن کریم است که رتل القرآن ترتیلا، اون که حفظ الوقوف و اداء الحروف، یعنی قرآن به گونه‌ای خوانده شود که وقف اون به جای خیش، حروف اون به جای خیش، با اون حالت به اصطلاح تحزین، با اون حالت صوت ملایم تحزینی، نه با اون حالت شتاب، با اون حالت ترتیل گونه قرائت کرده قرآن کریم. از آداب ظاهری قرآن همان صوت خوش است، همان که وجود مقدس امام سجاد هنگامی که در مدینه قرآن می‌خواند، سقاهای مدینه که برای آبکشی می‌رفتند پشت در به خانه امام می‌ماندند، نمی‌توانستند برند. مردم و رهگذران وقتی صدای صوت جلیل و زیبای امام سجاد رو از درون خانه میشنیدن که میخواند الرحمن، پاره از این آیات این چنین را میخواند، اینها همه میخکوب میایستادن، نمیتوانستن تکان بخورن. اینها از آداب ظاهری سر و کار داشتن با قرآن کریم است. از مقوله آداب ظاهری سرکار داشتن با قرآن نوعا در نوشته ها خود استعاذه رو مطرح می کنن که این آیه شریفه دستور استعاذه است و حال این که ادب استعاذه ادب لفظی نیست، این از آداب ظاهری کار با قرآن نیست، ادب استعاذه. خداوند سبحان در اینجا می گوید که هنگامی که پیغمبر قرائت قرآن کردی استعذ بالله، پناه ببر به خداوند سبحان. نیازی قدری به دو سه بحث ادبی رو مطرح کردن است. اولا خوب تأمل بفرمایید، فاذا قرأت القرآن، هنگامی که قرآن خواندی آنگاه بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، استعذ بالله. شیوه استعاذه رو تعلیم دادن، یعنی بگو اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم، این کلمه رو مثلا بگو. خب حالا آیا دستور چیست؟ یعنی ما ابتداعا باید بگوییم اعوذ بالله آنگاه قرآن بخوانیم، یا وقتی قرآنمون تموم شد قرائتمون تمام شد اذا قرأت وقتی خواندی بعد بگوییم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم؟ این اختلافی است. آیا اول همین شیوه است که ما عمل میکنیم متداول است الان بین ما مسلمین، میگیم اعوذ بالله بعد قرآن را شروع میکنیم، یا وقتی که تمام شد اذا قرأت القرآن بعد باید بگوییم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم؟ میگم دا این کلام ذو جنبتین است، هر دو حالت را دارد. چطور؟ میگم گاهی مثلا در کلام عرب داریم این جملات این چنینی که با اذا آغاز میگردد، اذا که ها تنوع هم دارد، اذا تأشعذا تقدیت فنم ولو علا زهر غنم، اذا تأشیت و در ولو علا رأس جدر، هنگامی که ظهر نهارت رو خوردی اذا تقدیت فنم بخواب ولو علا زهر غنم، اگر جایی نداشتی رو همون شطوری که در حال حرکت هستی بخواب، اذا تأشیت هنگامی که عشاءت رو خوردی، هنگامی که شامت رو خوردی فدر، شروع کن برکت کردن، جا پیدا نکردی ولو علا رأس جلور، ولو سر دیوارا راه برو. هنگامی که غذا رو خوردی اونگاه بخواب، اگر بخوابی که بعد غذا خبری نیست، دیگران میخورن به تو خوابت میبرد. هنگامی که شب غذا رو خوردی اونگاه راه بیفت. این اذا که آمده کار دوم رو چه میگوید؟ بعد از کار اول، وقتی خوردی راه برو، وقتی خوردی بخواب. این شیوه گفتار رو در کلام عرب داریم، عکسش هم داریم که اذا میآید اما کار رو اول مطرح میکنن. اذا اکلت فاغسل یدیک، وقتی غذا خوردی دستت بشور، نه یعنی قبل از اینکه میخواهی غذا بخوری دستهای خود رو بشور اونگاه بخور. یا نمونه فقهی اون در قرآن داریم، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین. مسلمون ها اذا قمتم الى الصلاه، وقتی ایستادید به نماز بعد برید وضو بگیرید، یعنی اول نماز بخوانید بعد برید وضو بگیرید، یا اول وضو بگیرید بعد نماز بخوانید، کدام است؟ پس عمل دوم چی است؟ اول است، عمل اول در مقام خارج، دوم است. ما این گونه جملات رو داریم که گاه بعض از اونها دلیل بر تقدم و گاهی دلیل بر تأخر است. حالا این چیز اذا قرأت القرآن، هنگامی که میخواهی، یعنی اذا عربت، هنگامی که اراده کردی قرآن بخوانی اونگاه بگو اعوذ بالله، یا وقتی که قرآن تمام شد بگو اعوذ بالله، هر دو درست است، یعنی در مقام معنا هر دو درست است. اونهایی که میگن نه بعد از قرآن، فخر رازی این بحث رو دارن که بعد از اتمام قرآن بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اینا میگن تا بودی با قرآن آشنا شدی، یه ساعت در محضر قرآن بودی، کلام خدا رو شنیدی، لا اله الا الله، پاری از اصحاب میومدن محضر رسول خدا میگفتن یا رسول الله، ما وقتی در مجلس شما می آییم، وقتی در محضر شما می نشینیم، شما بر ما صحبت می کنید، ما یه حالی پیدا می کنیم از زندگی، از ختام دنیا، از این تعلقات و وابستگی ها بیرون می آییم، تا یه مدتی خوبی، اما وقتی که از مجلس شما بیرون می ریم، فاصله می شد، دیریم این طرف اون طرف سرکار با دنیا و مافیها داریم، بعد احساس می کنیم که این مقدار این باتری ما خالی شده است، احساس می کنیم که این مقدار اون حالت حضور خدمت شما را نداریم. رسول خدا هم فرمود که اگر شما ولو کنتم ولو بقیتم، اگر شما باقی میماندید بر اون حالاتی که در مجلس ما بودید، بدانید ان الشیاطین لیحومون، این شیطان میاد و هی پیرامون فرزندان آدم میگردد. اگر شما بر اون حالت خودتون باقی بودید و به شیطان اجازه تسلط در خودتون نمیدادید، شما لصافحتم الملائکه، به خدا قسم با ملائکه مصافحه میکردید صبح تا شب، ولنظروا فی ملکوت السماوات والارض، و ملکوت آسمان و زمین را می‌دید همان گونه که ابراهیم دید. شما اگر بر همون حالت می‌ماندید که مثل ما خود پیغمبر خیلی چیزها می‌دیدید، اما شما چون بر اون حالت نمی‌ماهید، شیطان در شما تأثیر می‌گذارد، شنیدید کلام رسول خدا را اما مدتی فاصله می‌شد، از بین می‌رود، آثار کم می‌شود، تقلیل می‌شود. هنگامی که شنیدید مردم کلام خدا را آنگاه بگویید بعد از کار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یعنی که یعنی خدایا آثار این عمل را، آثار این قرائت قرآن را، آثار این فهم قرآن را از تو میخواهم که در وجود من چه بکنی؟ نگاه داری و از دست من نرهد و برای من باقی باشد. پس اعوذ بالله گفتن بعد از قرآن خوب است، اثر هم دارد، مفید هم واقع میگردد. اصلا اینه که حالا ما این آیات را شنیدیم، تازه اول مشکل است، تازه هنوز اول عشق است، استراب مکن، تازه اول کار است که این آیات و مطالب خوب را شنیدیم. حالا شیطان بیاد و تصرف کند و بگذارد عمل کنیم، بگذارد عمل نکنیم، پس به خدا پناه میبریم تا کار بکنیم. این مثل خود تعبیر اقامه. اگر نماز را خواندی، سجاده را جمع کردی، گذاشتی تا به طاق تا نماز بعدی، که ای وای بر تو، تازه نماز را که خواندی حالا چه بکنی؟ حالا باید آثار خوش این نماز را تا نماز بعدی بر دوش بکشی، اونگاه میشی مقیم الصلاه، اونگاه میشی اقامه نماز، میشه نمازت. ولی اگر نماز تو خواندی اونجا که میشه قاری نماز، ما در قرآن قاری نماز نداریم، ما در قرآن اقامه نماز داریم. اقامه نماز یعنی حفظ و آثار صلاح من صلاتن الى صلاتن، از این نماز تا اون نماز. این منطق این گروه هست. گروه اول میگوند نه، هنگامی که گفتی قرآن، میگوید ازا قرأت القرآن، یعنی وقتی که اراده کردی و خواستی قرآن بخوانی، ابتداعا خودت رو فنا و خدا به در شر شیطان. و اتفاقا حال دستورات روایی یا مثلا آداب فقهی که الان در باب قرائت داری، مرحوم سید در عروه دارد، همینه که ابتداعا بگید، ابتداعا استعاذه بیاورید، اونگاه قرائت قرآن را آغاز کنید. منطقی که این عزیزان به این گروه دارند آن است که هنگامی که شما میخواهید کار با قرآن را شروع کنید، خود منبع شناخت یه چیز است. شما دست به منبع و خزینه بیابید یه چیز است، اما این منبع نیاز به چه دارد؟ این خزینه نیاز به کلید دارد. تا شما کلید نداشته باشید که نمیتوانید وارد بشید. شما خورشید دارید، یک منبع لایزال، اما وقتی میخواید به این خورشید نگاه کنید، با چشم درست حسابی داشته باشید که توان دیدن خورشید داشته باشد، و الا چه نفعی خورشید برای شما دارد؟ که از گرمی نبیند، از خورشید جز گرمی چشم نابینا چیزی دیگر نمیبیند. شما وقتی که خورشید دارید، برای دیدن خورشید چشم خورشیدی میخواهید. قرآن منبع لایزال نورانیت و معنویت الهی، منبع لایزال انسان سازی. اما نیاز به چه دارد؟ نیاز به یک جانی دارد که فهم کلام خدا بکند، نیاز به یک چشمی دارد که ببیند این منبع را، نیاز به یک دلی دارد که بتواند با این کلام ارتباط پیدا کند. و این لازمش چی است؟ یک دلی میخواهد پاک که دور از وسواس شیطان، یه دلی میخواهد خالی از زنگارها و غبارها. و راه آن است که ابتداعا استعاذه به خداوند سبحان داشته باشی از شیطان، و اونگاه بری سراغ کلام خدا و کار را با کلام الهی آغاز کنی. این منطق این گروه هست، منطق درست حسابی هم هست، با خود آیات شریفه قرآن هم سازگاری دارد که وجود باید این چنین وارد شود. حالا باز دو بحث دیگه اینجا داریم. بسم الله، اذا قرأت القرآن فاستعذ، این استعاذه یعنی چه؟ این چه ما میگوییم؟ یعنی وقتی میخوایی قرآن بخوانی، فقط بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کار درست است، تمام است، با همه میگوین، چرا همه استفاده را ندارن؟ بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تا سوء برداشت از قرآن نداشته باشی، تا فهمت در قرآن سلیم باشد، تا شیطان بگذارد و اسیر شیطان نباشی، عالی بتوانی از قرآن استفاده کنی. آیا با گفتن اعوذ بالله کار تمام میشود؟ هرگز اینطور نیست. مراد از گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نیست، یعنی مراد فقط ذکر نیست. ببینید نمونهشو عرض میکنم، در اینجا مطلب پیاده میشود. یه بحثی داریم ما در قرآن به نام استثناء، ولا یستثنون. استثناء یعنی چه؟ یعنی گفتن الا ان شاء الله، ان شاء الله. کلمه ان شاء الله اسمش در قرآن استثناء است. ولا یستثنون در سوره مبارکه قمر، در سوره مبارکه قلم، اون ماجرای اون چند برادری که پدرشون مرد و بعد اینها گفتن این بابای ما عجب پیرمرد ساده نادانی بود، زحمت میکشید و اونگاه میداد دیگران میخوردن، ما امسال محصول باغ بر میداریم و درهمی هم به کسی نمیدیم، منتها باید به یک گونه کار بکنیم که اون فقرایی که هر سال عادت داشتن سر خرمن پدر میامدن، سر باغ و میوه چینی پدر میامدن، نفهمن. لذا قد و علا هر دن قادرین، ما به یه شیوهی میریم بی سر و صدا کارمون انجام میدیم، محصولمون بر میداریم، به کسی هم باج نخواهیم داد. اینها گفتن میریم، بعد اون میگن ولای استثنون. اینها نگفتن ان شاء الله، اینها رفتن و بعد با اون نیت اونچنانی که داشتن، غیر خیلی که داشتن، وقتی که وارد شدن کوچه باغ، رو این باغ ماست، این باغ ماست، کجاست؟ باغی در کار نیست. فاسبعد کسرین، قرآن بازگو میکند که خاکستری باقی مانده است. خداوند سبحان اونچنان توبیخ کرد اینها را که حجت به عبرتی برای دیگران باشد. استثناء یعنی الا ان شاء الله. خب حالا اینو یعنی چه؟ ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك. خطاب اول به خود وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. پیغمبر. ولا تقولن پیغمبر شما همه لا تقولن لشيء. نگید شما به یک چیزی و کاری که اني فاعل ذلك قضا. من فردا این کار را میکنم الا ان شاء الله. مگر بگید انشاءالله، یعنی هم گفتن کلمه انشاءالله به کارتون جریان شنیدید و به کاریت انشاءالله را هم دیگه کارش نمی کنیم برا ما هم عادت به همون داریم یا در خانه بسته است انشاءالله ماس می خوری انشاءالله نمی دارم بازار می رویم عادت دادیم که انشاءالله را همیشه اول آخر جملاتمون بگیم میخوایم بدیم جیب کسی را انشاءالله. ما احساس شده است مثلا چنین حالتی دست می دهد برای ما. آیا گفتن کلمه ان شاء الله هست این آیه شریفه؟ ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا. نگیدی هر کاری رو من فردا انجام میدم مگر اگه ان شاء الله بگویید. همین است. نه این نیست. حکایتون رو خیلی زیبا دارن ماجرا مطرح میکنن که به هر حال اون طبیبان آمدند و این کنیزک بیمار شد. از سلطان به هر حال دنبال این است که کنیزش درمان کند، دلبسته به این کنیز است و آمد و گفت چه بکنیم؟ گفتن بیایید اطبای حاضر رو خواستند و گفتن بیایید درمان این طبیب بکنید و درمان این مریض بکنید. اطبا آمدن شروع کردن به دوا هم تا گفتن مشکل، گفت هیچ مشکلی نیست، الان درمانش میکنیم، اراده ماست، خواست ماست. اینها شروع کردن وقتی که آمدن جلو هر چی دارو میدادن اثر سو میکرد، برعکس میشد. عاقبت سرکنگی صفرا زد، روغن بادام سستی مینمود، عکس شد. اون اثر حلیله بادام اثر منفی داشت، این اثر منفی داشت، کاری نه. بعد اونجا میگن اینها چرا؟ علتش این بود که اینها ترک استثناء کردن. دو سه بیت در حیف است این فکر کنم بخوانم این عبیات هستن. جر خدا خواهد نگفتند از بتر. اینها به خاطر اون غرورشون نگفتند خواست خدا را. جر خدا خواهد نگفتند از بتر. تا خدا بنمودشان عجز بشر. آنگاه عجز بشری را دیدند. البته نه اینکه نگفتن، مرادم این است که بر زبان نیاوردن. ترک استثناء انشاءالله نگفتن، ترک استثناء مرادم قصدتی است. نه همان گفتن که عارض حالتی است. ای بسا ناورده استثناء بگفت، جان او با جان استثناء است جفت. خیلی ها نگفتن انشاءالله بر لب، اما وجودشون انشاءالله است. یعنی چی؟ یعنی در باب انشاءالله این مهمه که بدانی که فردا اگر خواستی هر کاری را تدبیر کنی، تا تقدیر الهی نباشد تدبیر تو پشیزی ارزش ندارد. این میشه انشاءالله. نه اینکه بگی انشاءالله، اینی که بدانی تمام تصمیمات تو، پول تو، علم تو، امکانات تو، تجهیزات تو، آبروی تو، تمام اینها اگر با تقدیر خدا بود اثر میکند، اگر با تقدیر خدا نبود هیچ کدام اینها چیزی را تکان نمیدهد در عالم. پس برو خستو بشو، پس برو سرت بگذار به خط ادب بگویا خدایا حکم توست، مشیت توست، اراده توست، منم میخواهم با اراده تو چنین کاری را انجام بدم. این میشه مفهوم انشاءالله. پس انشاءالله چیز لفظی نیست. ای بسا ناورده استثناء بگفت، جان او با جان استثناء است جفت. متاسفانه اینها از غذا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی مینمود، زد حلیله قبض شد اطلاق رفت، آب آتش را مدد شد همچون نفت. آب می‌ریختن رو آتش مثل نفت شعله‌ور می‌شد. این میشد اون که انسان بفهمد نفوذ مشیت الهی را، که اگر تیغ عالم به جنبت زجان نبرد رگی تا نخواهد خدا. این میشه مفهومه کلمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نیز جان برادر چنین چیزیست. یعنی کلمه اعوذ بالله گفتن مهم نیست در ابتدای خوندن، بلکه این ذکر را فکر کردن و این فکر را در درون متبلور کردن است. یعنی وقتی که میخوای کار با قرآن را شروع کنی، وقتی میخوای کلام خدا را بفهمی، آشنای با کلام الهی شوی، میخوای بخوانی، تلاوت، قرائت، تدبر، تفکر، تمام این مراحل را طی کنی، باید چه بکنی؟ باید قدم به قدم بیای جلو. یعنی باید از همون اول بگی خدایا این جان بدادم به خودت از شر شیطان، دیگه در این وجود برای شیطان سهمی نمیگذارم. این معنی است. اعوذ بالله هست. خدایا این وجود رو به تو میدهم و این خانه دل رو میخوام نورانی کنم، میخوام این خانه رو با تو کنم. بسیار بسیار مضمون رو زیبا آورده از عبدالرحمن جامی در چند بیت خیلی قشنگ در دیوان. من اینجا یادداشت عرض میکنم خدمتتون که استعاذت که امر کرد بدان، اون استعاذت اعوذ بالله که خدا تو را بدان امر کرد، استعاذت که امر کرد بدان ایزدت در قرائت قرآن، اولا آن بود که از ره دل، اولا آن بود که از ره دل روی را مثلا رد کنی ز اسم مزل، رویت رو به اسم مزل شیطان نکنی، سر زلت نهی به خاک نیاز، که توی کار ساز کارم ساز، ثانیاً آن که از ره صورت نکند نفس و دیو مغرورت، ثالثاً آن که این خجسته کلام، بعد از این که فهمیدی در درون، ثالثاً این که این خجسته کلام به زبان آوری به صدق تمام. میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اما چارنل به طرف شیطان میره. ای که نشد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ای که بازی کردن با خدا هست. ببینید در بیت بعدی، تا زبان چون جوارح ارکان استعاذت کند به وفق جنان. این زبان و دل در اعوذ بالله من الشیطان باید چه باشد با هم؟ باید یکی باشد. نه چه گویی اعوذ و تازی چیز سوی شیطان و نفس شورانگیز، نه که گویی اعوذ و آری روی سوی بد سیرتان ناخوشخوی، تازه هر بد اراند کوته نیست، یک اعوذت اعوذ بالله نیست. وقتی دستت را از شیطان کوته نکردی، بگو اعوذ بالله، اعوذ بالله، خدایی میزند تو سرت، میگه برو بطرف شیطان. بلکه آن پیش صاحب عرفان نیست الا اعوذ به شیطان. تو دارید به خود شیطان پناه میبری به جایی که به خدا پناه ببری. وقتی داری در مقام اول به طرف شیطان میدنی، هی میگه اعوذ بالله اعوذ بالله، خواهی کارت همون دزدی کردن با اعوذ بالله هست. این که همون حالت رو پیدا میکنه. گاه گویی اعوذ و گه لا حول، لیک فعلت بود مکذب قول، عمل قولت رو تکذیب میکند، لیک فعلت بود مکذب قول. بردهان جام مهر زهر، بردهان جام مرگ زهرامیست، بر زبان آن که میکنم پرهیز. جام زهر رو دارد میخورم، من میخواهم پرهیز کنم، جانم حفظ کنم. تو داری میخوری، باز به زبان دیگه نمیخورم. خواهی که نمیشه زبانت بگوید نه دستت بگوید ها. طرفه حالی که دزد بیگانه، عجب حالی شده از طرفه حالی که دزد بیگانه، گشته همراه صاحب خانه. خود شیطان اومده است با ما همراه شده است، متاسفانه ما داریم این دور میدیم. میکند همچو فقان و نفیر، در به در کو به کو که دزد بگیر. گاه دیدید بعضی این دزدا میخوان در گیر نکنن، اینا چه میکنن؟ خودشون جلوتر هستن میگن آی دزد، آی دزد، آی دزد. اون مردم پشت اینا میدونن تا دزد را بگیرن. شیطان آمده است در وجود من و شما، میگوید آی دزد، آی دزد، ما هم دنبالش میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بریم دنبال این دزد درگرد میکنیم. اون که نمیشه. کلمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مقام عمل دارد عزیزان، مانند طهارت است که عرض کردم. لا یمسه الا المطهرون، یه بعدش طهارت لفظی است، اما اصلش طهارت نفسی است. تا دل پاک نباشد خدا میداند، نور قرآن در دل نمیتابد، انسان متأثر از کلام خدا نمیشد. اینی که اینقدر خواندید هدن للمتقین، هدن للمتقین یعنی چه؟ قرآن که برای همه مردم است، یعنی اون کسی اثر از قرآن میبینه که تقوا دارد. هدن للمتقین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم در صورتی است که در وجود انسان شوری باشد، در وجود انسان اراده‌ای باشد، در وجود انسان تصمیمی باشد که گام به گام خودش را از شیطان دور کند، اونگاه به حضرت قرآن پناه ببرد، نتیجه خواهد دید. این یه بحث. و بحث دوم این که میماند انشاءالله فردا شب خدمت شما خواهم گفت، خب خود رسول خدا که این مشکل را ندارد، پیغمبر مکرم اسلام که تاثیر شیطان ندارد که خدا به او میگوید اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان، پیغمبر که اسمت دارد، پیغمبر که وجودش منزه است از تمام تصرفات شیطانی، پس این قرائت برای پیغمبر چه معنا دارد؟ رسول خدا که چرا بهش میگه خدا قل اعوذ برب الناس؟ پیغمبر که نیاز ندارد از شر شیطان به خدا پناه ببرد. رسول خدا نشسته بود، اصحاب نشسته بودند، فرمود هیچ کس نیست الا برای او شیطانی است، ما منکم الا بله او شیطان. بعد فرمودند و انت یا رسول الله؟ فرمودند الا اعاننی الله علی ذلک فاسلم، خدا کمک کرده است به من، من بر شیطانم پیروز شدم، شیطان من تو مشت من است. شیطان من تو مشکل هست. پیغمبر تو شیطانش در مشکل و تسلیم و پس اعوذ بالله برای شیطان برای رسول خدا چه معنا دارد؟ پیغمبر که این جمله را میگوید چه معنا دارد؟ برای ما معنا آن است که خدایا میخواهیم کلام تو را بفهمیم، اما از سوء برداشتمون، از سوء فهممون، از عدم تأثیر به خاطر آلوده بودن وجودمون به تو پناه میبریم. در مقام عمل میکوشیم وجودمون رو تطهیر کنیم تا آینه روشنتری باشد برای تجلی حضرت قرآن. یه جمله داریم عجیب که ان الله تبارک و تعالی خداوند سبحان هیچ تجلی نکرده است در آفرینش و خلق مانند تجلی قرآن برای بندگانش. بزرگتر از تجلی قرآن خدا تجلی ندارد. ما چرا پس این تجلی رو متوجه نمیشیم؟ هی میخوانیم، هی میخوانیم، هی دور میکنیم، هی دور میکنیم، 100 دور، 200 دور، پس ما چرا این تجلی رو متوجه نمیشیم؟ مشکل از دو سر است. یکیش همینه که اعوذ بالله نداریم. اعوذ بالله نفسی که زیاد داریم، اعوذ بالله نفسی نداریم. ما متاسفانه طرفه حالی که دزد بیگانه در حال آمده است و متاسفانه شریف صاحبخانه شده است، آمده است در وجود ما سهم گرفته است که بعد انشاءالله فردا شب بیان انهو این شیطان سلطان ندارد، تسلط ندارد بر اون کسانی که ایمان دارند و بر خداشون توکل کردند و بعد تسلط دارد بر اون کسانی که تولی او میکنند و شریکش میکنند در فرمانگیری از خدا. کلید کار رو خداوند ارائه میکند در ادامه بس انشاءالله در گفتگوی فردا شب. مطالب رو به سمع مبارک سروران گرامی به حول قدرت الهی خواهیم رساند انشاءالله. سلام الله علیه و آله. اگر واقعا و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین است و من اسرق من الله قیلا، چه کسی میتواند تکذیب در این بحث داشته باشد؟ اما این شفاء آتش میسوزاند، اما اگر رطوبت در این پارچه بود که نمیسوزد، اگر بین این آتش و بین این پارچه حائل بود که نمیسوزد. اینو در بحث حالا اومد، در بحث طهارت داریم که تا زمانی که زوال عین نشه که طاهر نمیشه. شما یک کره آب ببندید، 10 کره آب ببندید، شلنگ آب رو بگیرید، آن وقتی که آب رو برداشت ببینید لکه های خون هنوز روی لباس هست. اگه تو دریا هم برده باشید، اقیانوس هم بهش بسته باشید، باز هنوز چیه؟ نجس. تا زمانی که زوال عین نشه از این دل، هی قرآن بیاد، اقیانوس بیاد، در نظر من القرآن، بازم چیه؟ تطهیر نمی‌کنه، کور نمی‌کنه. باید چه بکنیم؟ باید اون عین رو برداریم، از عین نجسه رو. عین نجسه چیه در درون ما؟ کبرا، نخوت‌ها، غرورها، خودپسندی‌ها، حسدها، بخل‌ها، خودپرستی ها، تمام اینها عین نجسه است. تا زمانی که این اعیان نجسه از دل نرود، حضرت قرآن عروسش تجلی برای ما نمی کند. خدایا به عظمت قرآن کمک کن بتوانیم آن به آن به کلامت و به نورانیت اون بیش از بیش نزدیک بگردیم. در دنیا و عقبا دست ما رو از دامن کوتاه قرآن کوتاه نگردان. حشر و نشر ما رو با قرآن و اهل بیت قرار بده. مشکلاتمون، مهماتمون به حق قرآن کفایت بفرما. مرضای مسلمین، خصوصا منظورین بالاخص، والد مکرم، با آبروی قرآن شفاء کامل عاجل عنایت بفرما. یه جمعه دیگه به هر حال فکر میکردیم که امشب، بعد دیدم شاید مناسب ترین باشه که فردا شب عرض ارادت در این چند شب هم پیش نیومد در کل ماه رمضان به ساعت مقدس جواد الائمه باشد. فردا شب انشاءالله که در شب ختم هم اگر زنده بودیم در بخانه ولی نعمت وجود مقدس صامن الحجر، بذار دیدم امشب رو عرض ارادت توی کنیم با اون صحنه ای که الله اکبر در معنای آیه شریفه امن یجیب المضطر اذا دعا، یک شفصوی زمانی که بحث میکردم با عزیزان، اصلا اون کلمه مضطر با کی میگن مضطر؟ اضطرار و مضطر آن است که انسان انقطاع کامل از تمام اسباب مادی میکنه. یعنی وقتی که میدونی دیگه هیچی، تمام دانش طب رو به کار بستن همینه، تمام مال رو به کار بستن همینه، دیگه میدونی که هیچ کاری بر نمیاد، تمام امن یجیب المستر ازا دعا. وقتی به اینجا رسیدی بعد یکش خسو البته بود نمیسی به اینجا، این واقعا برسی اونجا که خدایا هیچ راهی نیست جز خودتو، اونگاه یکش خسو خداوند یکش خسو میکنه. بعد در زیل این کلمه مستر دارن میگن او از مصادیقی که اضطرار را رسان که در مقاتل داریم این عنوان را، اون حالتی است که دختر کبری علی اومد بالای تل ایستاده است و نگاه میکنه، از یه طرف پشت سر نگاه میکنه، شخص دختر و زن و کودک و اون بیمار درون این خیمه ها، از این طرف نگاه میکنه 12,000 سپاه گرگ صفت مقابل درون گودی قتلگاه رو نگاه میکنه، میبیند که با شمر و جالسون علی صدر، میبیند فرزند پیغمبر یومون علا رأس المصطفى، یه روزی روز سر و سینه پیغمبر صدر المصطفى رو سینه پیغمبر نشسته است، به امروز بر روی خاک قرار دارن، شمر بر سینه او نشسته است. وقتی این حالت دختر کبری علی دید، بعد ارباب مقتل میگن اضطرار برای دختر کبری علی دست داد، یعنی دست ها رو سرش گذاشت با صدای بلند فریاد زد وا محمدا وا علی یا وا محمدا وا علی صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.